عملیات سایبری به سامانه‌های ایران ادامه دارد. سایت وزارت علوم هک شد.
از همه مهمتر هک ریاست جمهوری بود که چند ماه پیش انجام شد و نشون داد که این گروه تا جایی دسترسی داره که از شبکه داخلی بین بیت خامنه ای و نهاد ریاست جمهوری رو بهش دسترسی داره.
کولبر نیوز میگوید در 6 ماه نخست امسال 85 کولبر در مناطق مرزی ایران کشته و زخمی شدند. و سال تحصیلی جدید در ایران در حالی آغاز شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان به دلیل حمایت از اعتراضات سال گذشته با حبس و حکم شلاق مواجه شدند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. اول مهر ماه و همزمان با نخستین روز سال تحصیلی در ایران، گروه هکری قیام تا سرنگونی اعلام کرد که با هک 500 سرور و سامانه وبسایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 20,000 سند دست یافته. این گروه هکری اسناد و نامه‌های را منتشر کرده که مربوط به استخدام نیروهای بسیج در دانشگاه‌ها، اسامی شماری از اعضای گردان‌های موسوم به آشورا و الزهرا در این وزارتخانه، صورت جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اعتراض‌های دانشجویی و اسناد معتبر دیگر است. گرچه حملات هکری به سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف در ایران مدت‌هاست آغاز شده، اما مسئولان جمهوری اسلامی بارها این حملات را انکار کردند یا در برابر آن سکوت. در گفتگو با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی مقیم کانادا، به جنبه‌های هک این سامانه دولتی در ایران پرداختم.
هک یک سازمان دولتی به نظر می‌رسه که نتیجه خوبی ممکنه برای مردم داشته باشه. این ستونه که گروه قیام تا سرنگونی منتشر کرده شامل وام دانشجویی دانشجوهاست و اگه اونا رو پاک بکنه، به هر حال بخش زیادی از جامعه خوشحال میشن و تشکر میکنن ازش بابت اینکه بدهکاری‌های وام دانشجویی یهو از بین رفته. ولی از شوخی که بگذاریم، گروه قیام تا سرنگونی سابقه نسبتاً موفقی داشته در هک سازمان‌های دولتی و از همه مهم‌تر هک ریاست جمهوری بود که چند ماه پیش انجام شد و نشون داد که این گروه تا جایی دسترسی داره که از شبکه داخلی بین بیت خامنه‌ای و نهاد ریاست جمهوری رو بهش دسترسی داره. ما میدونیم که سازمان مجاهدین خلق به هر حال یک شاخه آفندی سایبری داره که به زیرساخت جمهوری اسلامی حمله میکنه و با نام قیام تا سرنگونی اون چیزی رو که در نتایج هکش هست منتشر میکنه، به خصوص در کانال تلگرامش.
آقای صارمی‌فر، اشاره کردید ابتدا البته به شوخی به وام دانشجویی که میتونه پاک بشه، یکی از نگرانی ها هم میتونه همین باشه که به هر حال این وبسایت هایی که هک میشن اطلاعات شخصی افراد داخل این هاست. چقدر میتونه اینها به جزئیات دسترسی داشته باشه و چقدر میتونه اصلا امن باشه که دست کسانی که به عنوان هکر حالا شناخته میشن این اطلاعات قرار بگیره؟
ببینید، هکرها دو دسته هستن. اونهایی که به اصطلاح ما میگیم هکتیویست هستن، یعنی برای یک فعالیت آزادی خواهانه یا هر چیز یک ایدئولوژی پشتش هست و این هک ها رو انجام میدن. یک دسته هستن که خب هکرهایی هستن که مخرب هستن و هدفشون کلاهبرداریه. دسته دوم معمولا وقتی اطلاعات رو به دست بیارن اونها رو برای فروش میذارن و ما در حقیقت باید مردم رو آگاه بکنیم که در آینده ممکنه چه اتفاقاتی براشون بیفته. مثل هک ثبت احوال، وقتی اطلاعات جزئی زندگی شما رو دستشون باشه، کلاهبردارا میتونن به روش‌های مختلف شما رو گول بزنن، به اصطلاح بهش میگن مهندسی اجتماعی بکنن، فیشینگ انجام بدن و به نوعی کلاهبرداری بکنن. این زمینه خطرناکشه. ولی زمینه دیگه اینه که این هکتیویست‌ها اگر گروه‌هایی باشن که واقعا در جهت خواسته آزادی‌خواهانه ملت ایران و در راستای خیزش‌های انقلابی دارن عمل میکنن، اون وقت ازشون انتظار میره که به ساختار فساد، روابط محرمانه پشت پرده و چیزهای شبیه این بپردازن. معمولا توانایی‌های هکرها برای رسیدن به این محتواها، به این سرورها و این هک‌ها تقریبا یکسانه، ولی اون خاص اینهاست که این نگرانی رو ممکنه ایجاد بکنه یا رفع بکنه. یعنی باید ببینید که اون هکره چقدر خلاصه انصاف داره که اطلاعات مردم رو بریزه توی دارک وب که کلاهبردار ازش استفاده کنن یا نه. وگرنه اطلاعات به هر حال از سیستم‌های دولتی خارج شده و امکان هر نوع سوء استفاده‌ای ازش وجود داره.
آقای صارمی‌فر، به سابقه هک‌های این گروه هکری اشاره کردید و اینکه به هر حال اطلاعات خارج شده از این سیستم‌های دولتی و اداری در جمهوری اسلامی. به نظر شما با توجه به اینکه این سیستم‌ها به هر حال به شبکه داخلی ملی وصل هستن، چرا اینقدر قابل دسترس و از نظر امنیتی پایین هستن که به تعداد زیادی از این وبسایت‌ها هک شدند؟
ببینید کلا خرک ها در یکی دو سال گذشته اخبار زیاد شنیده میشه و علتشون میشه در چهار سطح دید. یکی در سطح کلان هست، یعنی جایی که امنیت سایبری کشور رو باید تامین بکنه، سازمان پدافند غیر عامل معاونت سایبریش که یکی از ناکارآمدترین سازمان های نظامی جمهوری اسلامیه و سردار غلامرضا جلالی در رأس اون. ما فراموش نمی‌کنیم که در روز امنیت سایبری در حالی که داشت سخنرانی می‌کرد در مورد موضوع بیلبوردها هک شد و شعار علیه خامنه‌ای روی بیلبوردها نوشتن در شهر اصفهان. پس ناکارآمدی جمهوری اسلامی. مسئله دیگه عدم شایسته سالاریه و نصب افراد با مهارت‌های کم در مقام‌های بالا در بخش آی‌تی سازمان‌ها، از جمله هک ثبت احوال ریشه‌هاش به این موضوع برمی‌گرده که باز این هم ناکارآمدی جمهوری اسلامی نشون میده. نکته سوم، بدنه مهندسان امنیت هستن که در ایران کار میکنن و اگر تن ندن به کار کردن با جمهوری اسلامی و جز یعنی از این سیستم سرکوب نشن، مجبور به مهاجرت میشن و خب اگه مهاجرت هم بکنن، کشورهای اروپایی به خصوص آلمان، هلند، استونی میزبان خوبی برای ما هستن. ما شاهد مهاجرت مهندسان حوزه امنیت سایبری از ایران هستیم که موج جدی رو داشته. و نکته چهارم، نرم افزارهای قفل شکسته است که اون هم به هر حال به خاطر روابط جمهوری اسلامی با ملل دنیا عملا ایران از بین همه این مسائل ممکن تجاری اونها حذف شده و حتی یک نرم افزار به روز هم شهروندان ایرانی ازش محروم هستن، چون اسم ایران حتی توی این لیست نرم افزارها هم دیده نمیشه.
مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی مقیم کانادا، از حملات سایبری به سامانهای ایران گفت و هک سایت وزارت علوم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سال تحصیلی جدید در ایران در حالی آغاز شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان به دلیل حمایت از اعتراضات سال گذشته با حبس و حکم شلاق مواجه شدند. در کنار مشکلات سالهای گذشته، سیستم آموزشی کشور در سال تحصیلی جدید، تغییر مدیران مدارس برای کنترل بیشتر آموزگاران و دانش آموزان نیز به مرحله اجرا درآمده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
میلیون‌ها دانش آموز ایرانی در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند که انواع مشکلات وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش از سال‌های پیش حل نشده باقی مانده و به امسال منتقل شده است. مسائلی چون مدارس غیر قابل استفاده از نظر استحکام بنا، انبوه دانش آموزان جامانده از تحصیل، از جمله مسائل همیشگی این وزارتخانه محسوب می شود، ولی امسال موضوع برکناری 20,000 مدیر مدارس به بهانه ایجاد تحول در مدارس و دستگیری معلمان و دانش آموزان به بهانه فعالیت های اعتراضی از جمله مسائلی هستند که در سال تحصیلی جدید به مسائل قبلی افزوده شده است. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی یعنی کمتر از 9 ماه، دست کم 110 کودک و دانش آموز و همچنین 43 معلم در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و 17 معلم و 5 دانش آموز نیز به حبس و شلاق محکوم شدند. از سوی دیگر سازمان معلمان ایران، انجمن اسلامی معلمان و مجمع فرهنگیان طیب بیان نیه‌ای در آغاز سال تحصیلی جدید به محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی حکومت علیه معلمان و فرهنگیان اعتراض کردند. کانون فرهنگیان استان اصفهان نیز در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که در سال تحصیلی جدید ظلم و ستم، جهل و نادانی، فقر و بی‌عدالتی در ایران ریشه‌کن شود و انجمن صنفی معلمان کردستان نیز نسبت به امنیتی کردن فضای مدارس توسط دستگاه‌های حکومت اعتراض کرد. نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به این نکات در گفتگو با رادیو فردا می افزاید:
برای پی بردن به عمق بحرانی که نظام آموزش و پرورش ایران باش دست به گریبان هست، خب کافیه که به برخی آمار و ارقام مرتبط با این حوزه اشاره کنیم. کمبود بیش از 50,000 کلاس درس در آستانه بازگشایی مدارس، کسری بیش از 200,000 نیروی انسانی، یعنی همون معلمی که باید سر کلاس بره در گوشه و کنار کشور، و مشکلات اینچنینی از جمله فرسودگی فضاهای آموزشی، همون فضاهای آموزشی فعلا موجود هم اغلب اونها فرسوده هستند، خطرناک هستند برای حضور دانش آموزان و یا امکانات اولیه و حداقلی یک مدرسه رو ندارن. خب شما در کنار این مشکلات وقتی نگاه میکنیم هر سال این مشکلات از سال گذشته به سال جدید منتقل میشن و دولت و حاکمیت خب عملاً کار خاصی در برابر این مشکلات انجام نداده، هیچ کدوم از اونها رو برطرف نکرده، اما خب در عوض حسابی مراقب هست که فضای ایدئولوژیک و فضای به حال سیاست زده رو در مدارس کشور حفظ کنه و ارتقا بده. در خبر جدیدی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که 20,000 مدیر مدرسه رو در سال جدید عوض کردیم. خب عمدتاً ناشی از خیزش ملی سال گذشته و مشارکت یا حمایت برخی مدیران مدارس از دانش آموزان در برابر نهادهای امنیتی بوده. در کنار این مسائل ما شاهد هستیم که همچنان برخورد با معلمان منتقد و معترض ادامه داره.
اما مشکلات وزارت آموزش و پرورش تنها به این موارد ختم نمی شود. به گفته حمیدرضا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، تقریباً 6% از مدارس کل کشور نیاز به تخریب و بازسازی دارند. از سوی دیگر، انجمن صنفی معلمان استان فارس در آغاز سال تحصیلی جدید طی پیامی نوشت: مهر ماه و بازگشایی مدارس را در حالی آغاز می کنیم که چندین هزار کودک به دلایل مختلف از تحصیل باز ماندند. اعتماد آنلاین به نقل از روزنامه خراسان با ذکر 160,000 دانش آموز جامانده از تحصیل این پرسش را مطرح می کند که آیا این آمار لرزه به اندام مسئولان نمی اندازد؟ انجمن صنفی معلمان استان فارس نیز نوشته که کودکان کار، قربانیان کوچک فقر از جمله بازماندگان از تحصیل هستند، در حالی که طبق قانون اساسی فعلی نیز دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. انجمن صنفی معلمان استان کردستان نیز در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی به ترک تحصیل 960,000 کودک و نوجوان اشاره و از امنیتی کردن فضای مدارس توسط دستگاه‌های حکومتی انتقاد کرد. در کنار همه این مسائل، البته مسئله دانش آموزان اتباع خارجی نیز قابل توجه است که به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از اطهر مقیمی، مسئول کمیته مدارس اتباع خارجی و بین‌المللی شورای عالی آموزش و پرورش، بیش از 600,000 دانش آموز اتباع در مدارس کشور مشغول تحصیل هستند و طبعاً مسائل و مشکلات خود را دارند.
شاهین بشیری از آغاز سال تحصیلی و مسائل متعدد وزارت آموزش و پرورش در ایران گفت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12,005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17,830.
به غیر از این راه‌های ارتباطی میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 هم ما رو همراهی کنید. ما بهترین شنونده صدا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. کولبر نیوز، رسانه انعکاس دهنده خبرهای مرتبط با کولبران، به تازگی آماری را انتشار داده که بر اساس آن میگوید در 6 ماه نخست سال 1402 جمعاً 85 کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شدند. کیان معنوی در این مورد با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار، گفتگو کرده و از او در مورد آمار ارائه شده از سوی سایت کولبر نیوز پرسیده.
این آمار اگرچه تازگی نداره، ما وقتی این رو مقایسه میکنیم با سالهای گذشته که هم از طریق خود کولبرنیوز یا دیگر نهادهای حقوق بشر نشون میده، یک آمار متاسفانه رو به رشد افزایشی هست که مرگ و میر کولبران و زخمی شدن اونها رو به دنبال داره. ما سال گذشته هم آمار مشابهی داشتیم و در مجموع اون تعداد زیادی بیشتر از 200 کولبر شامل جان باختن و زخمی شدن بودن. اما نکته ای که در تمام این آمارها مهمه اینه که در بین تمام عواملی که جان کولبران رو تهدید میکنه، مانند مسیرهای صعب العبور کوهستانی که در فصلهای مختلف از اونها عبور میکنن، رفتن روی مینهایی که هنوز هم از جنگ ایران و عراق در این مناطق باقی مونده، یا سقوط از ارتفاع، اما همچنان میبینیم که بیشترین عامل کشته شدن و زخمی شدن کولبرها در میان تمام این عوامل تیراندازی های نیروهای نظامی و انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران به سمت اونها هست، که در موارد زیادی این تیراندازی ها ما می‌دونیم که بدون اخطار قبلی انجام شده، یا حتی در فاصله های نزدیک گزارش هایی رو ما داشتیم که نشون میده حتی این تیراندازی ها کاملا به صورت عمدی و به نقاط حساس بدن مانند بالاتنه یا صورت کولبرها صورت گرفته، که باعث مرگ و میر اونها شده، که ما در 3 هفته گذشته یک مورد به همین شیوه رو داشتیم که شلیک گلوله های ساچمه به صورت یک کولبر بود که متاسفانه به کشته شدنشون منتهی شد. خب همه این عوامل به ما نشون میده که ما با یک پروسه کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفمند کشتن کولبران روبرو هستیم. خطرات دیگه‌ای که برای کولبران هست، اونها رو در حقیقت به نوعی دچار یک معلول سازی میکنه، که ما با یک معلول سازی هدفمند هم روبرو هستیم و پیشتر هم در این زمینه گزارش‌ها و در واقع اعتراض‌های زیادی منتشر شده.
آقای فکران، با وجود این همه مشکلات و خطراتی که می‌فرمایید، چرا کولبران همچنان ادامه میدن و موتور اصلی این تلاش اونها چی هست؟
خب شاید کوتاه‌ترین جواب این باشه که نیاز به امرار معاش، اما ما در واقع باید یه مقدار در یک تصویر بزرگتر این موضوع رو نگاه بکنیم. ما با یک فرد طرف نیستیم. ما اینجا وقتی از یک فرد کولبر صحبت میکنیم، یعنی درباره ناناور یک خانوار و در مواردی حتی ناناور چند خانوار صحبت میکنیم. به همین خاطر هست که در هر صورت شرایطی که در مناطق مرزی به مردم این مناطق به شیوه تحمیل شده، به خاطر اینکه اونجا اشتغال زایی وجود نداره، تقسیم عادلانه ثروت صورت نگرفته، نگاه امنیتی نسبت به این مناطق وجود داره، در حقیقت این شرایط تحمیلی اونها رو در برابر این گذاشته که چه اقدام به کولبری بکنن چه اقدام به کولبری نکنن، در نهایت زندگی اونها راه آخرش ممکنه به مرگ اونها ختم بشه.
خب مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته اعلام کردن که تسهیلاتی رو برای کولبرها در نظر گرفتن. این تسهیلات ادعایی اونها چی هست و آیا گره‌گشای مشکلات اونها و مایحتاج اونها بوده؟
من باید اشاره بکنم که این تسهیلات نه تنها جدید نیست، بلکه بخش بسیار کوچک جدیدی که بهش اضافه کردن به هیچ عنوان هنوز به مرحله اجرایی نیومده، که من توضیح خواهم داد خدمت شما. اولین تسهیلاتی که از سال 95 در نظر گرفتن، ارائه کارت پیلوری یا کارت کولبری بود، که در واقع به تعداد مشخصی از کولبرها اجازه میداد که به صورت در پرانتز باید بگیم قانونی، از مبادی مرزی قانونی تعداد مشخصی کالا رو در حجم مشخصی بتونن وارد بکنن. همین موضوع خودش نشون میده که اولا چیزی به نام کولبری رو حکومت با این کار داره بهش رسمیت میبخشه و به جای اشتغال زایی سعی میکنه از همین موضوع برای دار معاش ساکنین این مناطق استفاده بکنه، که بسیار شرایط سخت و غیر انسانی رو داره. اما خب این کارت‌های پیلوری هم بارها گزارش‌های مختلفی حتی در رسانه‌های داخلی ایران دربارش منتشر شده که نه تنها جوابگو نبوده، بلکه بنا به گفته استاندار استان کردستان، فقط در استان کردستان ما چیزی حدود بین 100 تا 150 هزار کولبر رو داریم و ساماندهی اونها از طریق این کارت پیلوری اساساً امکان پذیر نیستش. مورد دوم که که به تازگی هم دربارش بحث‌های مطرح شده ستاد اجرایی فرمان امام هست که گفته کارشناسایی رو به این مناطق روستایی مرزی اعزام کرده که کولبرگ‌ها رو شناسایی کنن، مشکلات اونها رو بررسی کنن و در حد امکان بتونن اشتغال‌زایی کنن در این موارد، مثلا کارگاه‌های کوچک و زود بازده رو بتونن راه اندازی بکنن یا وعده‌هایی دادن در رابطه با اعطای وام‌های قرض‌الحسنه‌ای به افرادی که میتونن این کارگاه‌ها رو راه اندازی بکنن یا کولبرانی که نیاز دارن. اما خب به مانند گذشته و طرح‌های دیگری که اشاره کردم، این طرح‌ها هم فعلا در حد فقط صحبت هست و هنوز وارد مرحله اجرایی نشده.
فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار، از وضعیت کولبران در ایران گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با گذشت 90 سال، 3500 لوح تاریخی دیگر هخامنشی که برای پژوهش به آمریکا فرستاده شده بود به ایران بازگردانده می‌شوند. دانشگاه شرق شناسی شیکاگو از تحویل بسته پنجم الواح هخامنشی به ایران خبر داده و به این ترتیب این لوح‌های تاریخی در مسیر بازگشت به خانه هستند. موضوعی که نگرانی‌های را درباره نگهداری و سرنوشت آنها در پی داشته. جزئیات بیشتر در گزارش از بنیامین صدر.
بازگشت بیش از 3500 لوح تاریخی به ایران پس از حدود 90 سال. این یکی از خبرهای چند روز اخیر ایران است که البته پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را درباره چگونگی نگهداری از این میراث کهن پارسی پس از بازگردانده شدن به ایران برانگیخته. الواح هخامنشی شامل بیش از 30000 لوح بود که در دوران پهلوی اول و در سال 1314 خورشیدی بر اساس مصوبه دولت با کشتی برای پژوهش به مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگوی آمریکا فرستاده شد. چند سال پیش عبدالمجید ارفعی، پژوهشگر و کارشناس زبان‌های باستانی، در گفتگوی تلویزیونی در ایران درباره مکان یافته شدن این الواح تاریخی گفته بود:
1312-1313 در دو تا اتاق در حصار دیوار باروی تخت جمشید در گوشه شمال شرقی تخت جمشید پیدا شده. به نظر میاد اونجا مرکز بایگانیشون بوده.
قرار بود پس از انتقال الواح هخامنشی به آمریکا در مدت 3 سال بررسی‌های کارشناسی و پژوهش بر لوح‌های هخامنشی در دانشگاه شیکاگو انجام شود و این الواح به ایران بازگردانده شود. اما قبل از انقلاب 1357 به دلیل انجام کارهای مطالعاتی و پژوهش بیشتر و پس از انقلاب هم به دلیل تیرگی‌های روابط ایران و آمریکا این موضوع با تأخیر و در چند مرحله انجام شد. حالا این پنجمین محموله گل نبشته های پارسی یا همان لوح های هخامنشی است که به ایران باز می گردند. رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده حوزه باستانشناسی، پیشتر درباره اهمیت این گل نبشته ها و الواح به رادیو فردا گفته بود:
اینها در مدتی که در آمریکا بودند در دانشگاه شیکاگو بررسی میشن. دو نفر، جورج کامرون و ریچارد هالوچ، روی اینها مطالعه میکنن و ترجمه میکنن و یه چند کتاب در آمریکا منتشر میشن به زبان انگلیسی. اهمیت اینها در این هستش که اینها مثل کتیبه های هخامنشی، کتیبه هایی که از داریوش و اردشیر و دیگران باقی مانده، متون سلطنتی و متون تشریفاتی نیستند، بلکه به یک سری جزئیات زندگی مردم و کارگرهایی که در تخت جمشید کار میکردند هم اشاره داره و مثلا اسم شهرها درش اومده، اسم اشخاص، اسم نواحی درش اومده و یک سری اطلاعات اشخاص و اطلاعات جغرافیایی از داخل این متون به دست میاد. اسامی جغرافیایی که در لوحه های تخت جمشید آمده الزاماً مطابق با کشور امروزی ایران نیست و بعضاً مربوط بیرون از مرزهای فعلی ایران هست. به دلیل اینکه کتیبه داریوش در شوش هم برمیاد، سازندگان بناهای هخامنشی و از جمله کاخهای شوش و تخت جمشید از کشورهای دیگه به ایران گسیل شده بودند، مثلا از لیدی، از خارزم، از مصر، از بابل، از هند و جاهای دیگه. نام اینها اومده که ما میدونیم که مثلا نامها به چه شکل بوده، از شرایط رفت آمد، مثلا گذرنامه هایی داشتن که اینها به چه شکلی حرکت بکنن و در کدام ایستگاه ها به اینها غذایی داده بشه یا جزئیات زندگی مردم.
پس از انتشار خبر ورود بسته پنجم لوح های هخامنشی به ایران، یکی از جدی ترین بحث ها و پرسش ها و نگرانی ها سرنوشت و محل نگهداری این میراث فرهنگی و تاریخی ایران است. رضا مرادی قیاس‌آبادی.
اصولا از وقت ایران هم که بیاد جایی بیشتر از یه زیرزمینی موزه یا چند تاش هم نمونه توی ویترین بذارن، بیشتر از این سرنوشتی نخواهند داشت، چون نه در ایران کسی هستش که بتونه اینها رو بخونه و مطالعه بکنه.
با بررسی لوح‌های تاریخی هخامنشی میتوان درباره 700 شهر آن دوره حوزه تمدنی پارس آگاهی یافت و به درون جامعه هخامنشی و مناسبات مردم و حکمرانان در آن دوره رفت.
خب سپاس که همراه مجله شب از رادیو فردا بودید و رادیو فردا رو برای شنیدن آخرین اخبار انتخاب میکنید. برای خواندن اخبار هم میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، همینطور میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام دنبال کنید و همراه ما باشید، با ما در تماس باشید. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منا
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام